ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا با ساعت 14 از رادیو فردا و با ما هستید. من فرشته قاضی هستم، در این 25مین روز از دی ماه میزبان شما در نیم ساعت آتی همراه با همکارانم بابک غفوری آذر و منیژه عبادالله، در روزی که نگاهی خواهیم کرد به آتش بس در نوار غزه که به توافق نهایی طرفین نزدیک شدند، از تحولات لبنان خواهیم گفت، جو بایدن دفاع کرده از سیاست خارجی آمریکا در 4 سال گذشته و گفته که ایران و روسیه تضعیف شده، و در ایران نسرین ستوده و صدیقه وسمقی در بیانیه مشترکی هشدار دادند که قانون عفاف و حجاب عملا در حال اجراست. پیش از هر چیز اما بابک غفوری آذر اینجا در استودیو با من و شماست و تازه ترین خبرها.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. به دنبال اعلام پیشرفت‌ها در مذاکرات توافق آتش بس جنگ غزه، گزارش‌ها حاکی از برگزاری دور نهایی مذاکرات این توافق امروز در دوحه پایتخت قطر است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که دور نهایی مذاکرات پس از ارائه پیشنویس اولیه توافق به اسرائیل و گروه افراطی حماس و موافقت آنها انجام می‌شود. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه گفته بود در آستانه رسیدن به این توافق با آزادی گروگان‌ها هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هم بامداد سه‌شنبه گفت ما به نهایی کردن توافق بسیار نزدیک شده ایم. گفته شده که توافق آتش‌بس شامل 3 مرحله است که در مرحله اول آن آتش‌بس به مدت 6 هفته در غزه برقرار می شود و 33 گروگان اسرائیلی و همچنین شماری از زندانیان فلسطینی به تدریج آزاد می شوند. مذاکرات آتش‌بس جنگ غزه با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر انجام می شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با دفاع از کارنامه سیاست خارجی دولت خود گفت دشمنان آمریکا نسبت به 4 سال پیش که او به قدرت رسید ضعیف‌تر شدند. آقای بایدن شامگاه دوشنبه در یک سخنرانی برای توضیح عملکرد 4 سالش در سیاست خارجی گفت طی 4 سال گذشته ایران و روسیه ضعیف شدند و به گفته او ایالات متحده در حال برنده شدن در رقابت جهانی است. او با طرح این پرسش که آیا فکرش را می کردی در مورد ایران در موقعیتی که هستیم باشیم، ضمن اشاره به تضعیف حزب الله لبنان و سقوط حکومت بشار اسد در سوریه گفت در مجموع ایران ضعیف‌تر از دهه‌های گذشته است. رئیس جمهور آمریکا در این حال با اشاره به اینکه او مسئول تک تک عواملی که باعث ضعیف شدن جایگاه روسیه و ایران در سوریه شد نبوده است گفت آنها به خودشان آسیب‌های زیادی زدند. مقام‌های اوکراین می‌گویند اهداف مختلفی را در چند شهر روسیه هدف حملات گسترده ارتش این کشور قرار دادند. تلویزیون اوکراین روز سه‌شنبه از قول یک مقام این کشور گفت این حملات علیه مراکز تولید تسلیحات، پالایشگاه‌ها و انبارهای صنعتی روسیه در چند شهر مختلف انجام شد. خبرگزاری رویترز می‌گوید در این حملات اهدافی در شهرهای کازان، بریانسک، ساراتوف و تولا با پهپاد و موشک هدف قرار گرفتند. رسانه‌های بین‌المللی حملات بامداد سه‌شنبه اوکراین را گسترده‌ترین در نوع خود از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون اعلام کردند. در هفته‌های اخیر روسیه پیشرفت‌های قابل توجهی در چند جبهه جنگ با اوکراین داشته است. و در فاصله کمتر از 1 هفته مانده به آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، کره شمالی بامداد امروز چندین موشک بالستیک کوتاه برد شلیک کرد. ارتش کره جنوبی که تحرکات همسایه شمالی را رصد می‌کند گفت این موشک‌ها از محلی در نزدیکی مرز چین شلیک شدند و مسافتی نزدیک به 250 کیلومتر را طی کردند. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی شلیک این موشک‌ها را اقدامی تحریک‌آمیز و تهدیدکننده صلح و ثبات در شبه جزیره کره خواند و چوی سانگ موک رئیس جمهور علل بدل کره جنوبی همین اقدام را به عنوان نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به شدت محکوم کرد. هفته گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفر به کره جنوبی خواستار تقویت همکاری‌های دو جانبه برای مقابله با تهدیدهای نظامی فزاینده کره شمالی شده بود.
ممنون بابک غفوری آذر بود با تازه‌ترین خبرها. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو هم مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14 امروز. در چند ساعت گذشته جو بایدن رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در پیام‌های جداگانه اعلام کردند که توافق نهایی برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه به مرحله پایانی خودش رسیده. مذاکراتی که چندین هفته در دوحه قطر ادامه داشت و در دو سه روز گذشته با دخالت مستقیم رهبران کنونی و آینده آمریکا، قطر، مصر و اسرائیل تشدید شد. این مذاکرات روز سه‌شنبه هم در دوحه ادامه پیدا می‌کنه. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
ساعتی پس از آنکه قطر اعلام کرد متن نهایی توافق آتش‌بس غزه در اختیار طرفا قرار گرفته، رئیس جمهور آمریکا از نزدیک بودن دستیابی به این توافق خبر داد. جو بایدن شامگاه دوشنبه گفت در آستانه دستیابی به توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها هستیم و به شدت فشار می‌آوریم که توافق را قطعی کنیم. توافق احتمالی میان اسرائیل و گروه افراطی حماس با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر تدوین شده و نمایندگانی از هر دو دولت فعلی و دولت بعدی آمریکا در مذاکرات دوحه حضور داشتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. کاخ سفید واشنگتن از گفتگوی تلفنی جو بایدن با امیر قطر درباره این توافق خبر داده و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم گفته است که آقای بایدن قرار است با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز صحبت کند. مذاکرات آتش بس و آزادی گروگان‌ها در هفته‌های اخیر در دوحه پایتخت قطر جریان داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هم بامداد سه‌شنبه در گفتگو با رسانه مکس نیوز گفت طرفین مذاکره به خط پایان بسیار نزدیک شدند و شاید تا پایان هفته جاری این امر نهایی شود. تایمز اسرائیل هم نوشته است که دیدار نماینده ویژه دونالد ترامپ در روز شنبه این هفته در اورشلیم با بنیامین نتانیاهو تنش‌آمیز بود و آقای ویتکاف نخست وزیر اسرائیل را برای موافقت با توافق آتش‌بس و معامله رهایی گروگان‌ها زیر فشار گذاشت. شنبه گذشته استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد و پس از آن دفتر بنیامین نتانیاهو از موافقت وی با اعزام هیئتی بلندپایه به دوحه خبر داد. از سوی دیگر روز دوشنبه امیر قطر با هیئتی از مقامات ارشد گروه افراطی حماس دیدار کرد. وبسایت آکسیوس نیز از جلسه مشترک امیر قطر با نمایندگان جو بایدن و دونالد ترامپ خبر داده است. آکسیوس به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشته است به نظر می رسد که توافق در دسترس است و اسرائیل در انتظار پاسخ حماس است. بنابراین گزارش و به نقل از دو مقام اسرائیلی قرار است حماس طی 24 ساعت آینده پاسخ خود را به متن پیشنهادی ارائه کند. جزئیاتی از متن پیشنهادی توافق جدید به طور رسمی اعلام نشده، اما رسانه‌های مختلف به نقل از منابع خود به بخش‌های کلیدی آن اشاره کردند. بر اساس گزارشات، توافق شامل سه مرحله است که در مرحله اول آن، آتش بس به مدت 6 هفته در غزه برقرار می‌شود و 33 گروگان و شماری از زندانیان فلسطینی به تدریج آزاد می‌شوند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما بریم به لبنان. دفتر ریاست جمهوری لبنان میگه که جوزف اون رئیس جمهور این کشور بعد از مشورت با فراکسیون‌های پارلمان به شکل رسمی نواف سلام رئیس دیوان بین المللی دادگستری لاهه رو مأمور تشکیل کابینه کرده. مسئله ای که هم با مخالفت گروه حزب الله مواجه شده و هم خشم حزب الله رو برانگیخته. ایلیا جزائری همکارم که مسائل اون منطقه رو دنبال میکنه اینجا در استودیو با من هست تا در همین مورد بیشتر حرف بزنیم. ایلیا، دلیل مخالفت و اعتراض حزب الله چیه؟ اونا چه خواسته ای اونا دارن که الان انقدر خشمگینن از انتخاب نواف سلام؟
فرشته خب خودشون به طور مستقیم و دلیل مستقیم نگفتن دلیل خشمشون چیه، اما گفت صحبتایی که میکنن اینکه بر پایه اصل همزیستی که سیاست اصلی لبنان هست مخالفت شده، یعنی برش نقض توافق شده. این رو دارن مطرح میکنن. ما پشت پرده چه توافقاتی بوده هنوز مشخص نیست، چرا که مثلا ما شاهد بودیم 4 روز پیش وقتی که جوزف اون داشت انتخاب میشد برای ریاست جمهوری لبنان، درسته در دوره اول رأی گیری نمایندگان حزب الله و گروه عمل رأی ندادن به جوزف اون، اما در دوره دوم رأی گیری رأی دادن بهش که نشون دهنده مشورت هایی بوده که در نهایت اینها رأی دادن. الان چه توافقاتی شده به طور کامل مشخص است، گمانه زنی ها بعضی اخبار رسانه هست در این باره، از جمله اینکه به نظر میرسه اینها انتظار داشتن که نجیب میقاطی ادامه پیدا کنه نخست وزیریش. این صحبتی هست که مطرح هست، اما در نهایت وقتی دیدن حتی دیگر گروه های متحدشون به نواب سلام رأی دادن، اعلام کردن که به هیچ کدام از نامزدهای نخست وزیر رأی نخواهند داد. البته خشمش رو حزب الله از ساعت های اولی اعلام کرد، بلکه فراکسیون حزب الله، فراکسیونی که وفای به مقاومت نامیده میشه، با جوزف اون روز در مشورت های فراکسیون دیدار کرد، وقتی اومد بیرون محمد رد رئیس این فراکسیون در مصاحبه ای که داشت با خبرنگاران در صحبتی که در کنفرانسی که برگزار کرد بسیار خشمگین بود، گفت ما دستی که برای همکاری دراز کرده بودیم قطع شد و گفت خب لبنان الان دیگه شاهد اون توافقی نیست که قبلا بود. اما گروه عمل خب با اینکه اعلام کرد که به هیچ کدام از نامزدها را نمیده، موضع نرمتری داشت و گفت که ابراز آرزوی موفقیت میکنه برای آقای نواب سلام. اما خبرهایی که شب گذشته منتشر شد این بود که نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که دبیر کل گروه عمل هست، گفت این اتفاق افتاده خلاف توافقهایی بود که صورت گرفته و تا اینجای کار دو گروه مخالفت خودشون با این روند اعلام کردن.
خب با وجود این مخالفت ها و این وضعیتی که هست، روند تشکیل دولت به چه صورت خواهد بود؟
الان به لحاظ قانونی و اون چی که در قانون اساسی اومده، کسی که مأمور تشکیل دولت شده باید با نمایندگان پارلمان مشورت کنه برای انتخاب شخصیت‌های برای دولتش. خب بر اساس سهم‌بندی‌ها دولت لبنان شکل می‌گیره، به زندگی سیاسی لبنان کلا بر اساس سهم‌بندی‌ها و جنگ‌های داخلی است، سهمی شیعیان دارن، سهمی سنی‌ها، سهمی مسیحی‌ها و گروه‌های مختلف. الان بر این اساس خب شیعه هم باید در دولت حضور داشته باشن. این دو گروه عمل و حزب الله یا تصمیم گیرن با اینکه از اون هم از آقای سلام حمایت نکردن در دولت باشن، خب وضعیت ساکتی خواهند داشت، یا میخوان تصمیم بگیرن که مخالف و اپوزیسیون باشن. یعنی این اساس 1992 این اتفاق برای اولین بار هست که ممکن هست تکرار بشه. اگر بخوان مخالف و به شکل اپوزیسیون ظاهر بشن، رئیس جمهور و نخست وزیر مجبور میشن خودشون وارد عمل بشن و از میان شخصیت های شیعه که احتمالاً مستقل خواهند بود افرادی رو برای وزارت خونه ها انتخاب کنن.
اگه گروه حزب الله رأی نده به نواف سلام، آیا امکان انتخاب نشدنش وجود داره یا
فرشته؟ خب الان نخست وزیر که دیگه قرار نیست بشه انتخاب بش کنن، قرار است به کل دولت رأی داده بشه. حزب الله اگر بخواد رأی نده باید بتونه آرای بالای نیمی از نمایندگان رو با خودش همراه کنه که در این صورت دولت تشکیل نخواهد شد.
یه سوال دیگه هم دارم. نواف سلام رئیس دیوان بین المللی دادگستری لاه است، چه چیز دیگری در مورد اون میدونیم؟ پیشینش چی هست؟
خب پیشینه بسیار بلند بالایی داره در کارهای حقوقی در داخل لبنان و خارج از لبنان، و اینکه خودش سفیر لبنان در سازمان ملل متحد بوده و یک دوره هم رئیس شورای رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده. اما مهمترین چیزی که در کارنامش داره که یک بار هم باعث خشم حزب الله شده، یک بار باعث خشم اسرائیل. در دوره ریاست اون بر آقای نواف سلام بر دیوان لاهه، این دیوان رأی داده به حکم محکوم کرده حزب الله رو به نسل‌کشی و خشم اسرائیل برانگیخته. در رأی دادن این دادگاه به مسئله قتل رفیق خیری که حزب الله رو مجرم شناخت هم دست داشت.
آیا همزمان میتونه نخست وزیر لبنان باشه و رئیس این دیوان؟
نمیرسه، بعیده، یعنی باید به کار نخست وزیر برسه. احتمال داره که اگر نتونه دولت تشکیل بده از دیوان استعفا بده.
ممنون. ایلیا جزائری بود همکارم که مسائل منطقه رو دنبال میکنه.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
بریم به ایران، جایی که صدیقه وسمقی و نسرین ستوده از حامیان و فعالان حقوق زنان در نامه مشترکی خواستار توقف فشارها بر زنان در ارتباط با نحوه پوشاش اونا شدن و از نهادهای بین المللی ورزشی و همچنین ورزشکاران مرد خواستن که مانع از تحمیل محدودیت ها به زنان ورزشکار بشن. در این بیانیه که دیروز منتشر شده، هر دو، یعنی خانم ستوده و خانم وسمقی، خواستار برچیده شدن تمام فشارها به زنان شدن و هشدار دادن که مفاد قانون موسوم به عفاف و حجاب عملا در حال اجراست. میدونیم که ابلاغ این قانون به تعویق افتاده، قرار شده دولت مسعود پزشکیان اصلاحیه‌ای برای این قانون بده. برای همین هم با نسرین ستوده، حقوقدان در ایران، که این نامه رو همراه با خانم وسمقی امضا کرده، گفتگو کردم و از او پرسیدم که علارغم عدم ابلاغش چه شواهدی وجود داره که شما میگید که این قانون عملا در حال اجراست.
همونطور که شما میدونید، مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات بیهجابی در خیابون و ملأ عام بین 50,000 تومان جریمه تا 2 ماه حبس بوده. اما عملا مجازاتی که به زنان بیهجاب طی این سالها تحمیل شده خیلی خیلی فراتر از اینها هست. یعنی اونها در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن که از مصادیق شکنجه هست. در موردی مثل مهسا یا آرمیتا، این شکنجه و ضرب و شتم منجر به فوت اونها شده و در موارد دیگر هم ما شاهد توهین، کشیدن دختران جوان روی کف خیابون‌ها و مجازات‌های از این قبیل، مجازات‌های فراقانونی از این قبیل بودیم. بنابراین همچنان این فشارها، این رفتارها و مجازاتی فراتر از این جریمه یا حبس به زنان ما داره تحمیل میشه که به این دلیل ما معتقدیم که این قانون همچنان به شکل غیرقانونی داره اجرا میشه.
خانم ستوده، در این نامه شما از ورزشکاران مرد خواستید که همراهی بکنن با ورزشکاران زن، از نهادهای بین المللی هم خواستید که در رابطه با این تحمیل حجاب مقررات مناسب وضع بکنن. چی کار میشه کرد؟ چجوری نهادهای بین المللی میتونن کمک بکنن؟ ما سالهای اخیر تعداد زیادی ورزشکار زن داشتیم که به خاطر همین مسئله حجاب از ایران رفتن. چجوری میشه جلوشو گرفت؟ این هشداری که شما میدید چه راهکاری وجود داره؟
به نظر میرسه که هم در نهادهای بین‌المللی مربوط به ورزش، در رشته‌های مختلف ورزشی، فدراسیون‌های بین‌المللی میتونن محدودیت‌هایی رو ایجاد کنن برای کشورهایی که با آپارتاید جنسیتی مانع حضور آزادانه ورزشکاران زن میشن و هم سازمان‌های بین‌المللی میتونن از ابزار بین‌المللی برای همونطور که برای نقض حقوق بشر در یک جامعه اقدام میکنن، این هم یکی از مصادیق نقض حقوق بشر نسبت به زنان هست.
یعنی در واقع فکر میکنید که به خاطر آپارتاید جنسیتی که در ایران برقرار هست، اون مقررات منجر میتونه بشه به محروم کردن ورزش ایران و از اون طریق فشار بیارن، یا به چه طریق دیگری؟
بله، همه اینها ابزار بین‌المللیه. همه اینها امکان داره تا یک کشور به اصلاح رفتار خودش، تا زمانی که به هر حال سکان سیاسی دولت رو در دست دارن، به هر دلیلی و با هر روشی در دست دارن و نماینده محسوب میشن در مجامع بین‌المللی، باید که این عناصر رو رعایت بکنن و البته از آپارتاید جنسیتی، از اعمال سیاست‌هایی که به تبعیض جنسیتی منجر میشه، خودداری کنن.
خانم ستوده، گفتید شواهد نشون میده که قانون حجاب و عفاف عملاً داره اجرا میشه، اما حتی اگر ابلاغ بشه، به صورت رسمی هم این اجرا بشه، چه تأثیری میذاره؟ چقدر میتونه باعث بشه که زنان مجبور بشن یا بپذیرن حجاب اجباری رو، به خصوص بعد از اتفاقات اصلاحاتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی اعتراضات 1401 به وجود اومد، آیا زنها خواهند پذیرفت، عقب خواهند نشست؟
اینکه زنها نخواهند پذیرفت تردیدی در اون نیست، اما در زمانی که این لایحه در مجلس هم تصویب شده بود، حجم زیادی از اعتراضات مدنی رو دامن زد که اونها هشدار دادن که در صورت ابلاغ و اجرا دست به اقدامات مدنی میزنن و از حقوق مدنی خودشون استفاده میکنن. به هر حال من فکر میکنم که یک دولت نباید با جامعه خودش در این حد از استکاک خودش رو قرار بده. حالا البته اگر که یه دولتی چنین کار رو میخواد بکنه و به چنین زورآزمایی با اقشار اجتماعی دست بزنه، اون دیگه انتخاب خودشه. ولی اقشار اجتماعی مختلف، اقشار صنفی، مدنی، وکلا، پزشکان از جاهای مختلف اعلام کردن که ایستادگی میکنن در مقابل اجرای این قانون.
همین الان هم در خیابانهای شهرهای مختلف، در مراکز خرید، ما این رو میبینیم که زنان حجاب اجباری رو، چیزی که حکومت میپسنده رو رعایت نمیکنن، با حجاب اختیاری خیلی از زنها بیرون میان. این نافرمانی مدنی ادامه داره. من میخوام به خود شما برسم که شما بدون حجاب اجباری به زندان رفتید و با آقای خندان همسرتون ملاقات کردید.
بله، البته همون جلسه اول من موفق شدم با رضا ملاقات داشته باشم، اما از 2 هفته پیش زندان از ملاقات من با رضا به دلیل نداشتن حجاب، یک جلسه با دخترم رفته بودم، هر دوی ما رو محروم کرد، و یک جلسه دیگه که تنها رفته بودم باز هم محروم کرد. این اقدام در واقع از مصادیق سوء استفاده از قدرت دولتی و غیر قانونی هست. به همین ترتیب زنان دیگری هم دست به این اقدامات در جاهای مختلف میزنن. این اون چیزیه که جامعه نمیخواد حجاب رو به شکلی که حکومت القا میکنه بپذیره. تصویب یک قانون جامعه رو هرگز مجبور نمیکنه که چیزی رو که بهش اعتقاد نداره بخواد اجرا بکنه. این از زیربنای فلسفه قانونگذاریه. فلسفه قانونگذاری میگه قانونگذار در پاسخ به نیازهای اجتماعی دست به قانونگذاری میزنه. نیاز اجتماعی امروز ما رعایت حجاب نیست. نیاز اجتماعی امروز ما انتخاب پوشش هست.
ممکنه به ما بگید آقای خندان الان وضعیتشون به چه صورتیه؟ کدوم بند هستن؟ و گفتید که شما الان محروم هستید از ملاقات به خاطر اون حجاب اجباری، ولی خود ایشون وضعیتشون چطوره؟
بله، رضا در بند 8 هست، زندان اوین. در بعد به ورود البته شرایطشون بسیار دردآور بود. چیزی که اون به من گفت، گفت اصلا اینجوری بگم که این بند قابل زیست نیست. اما بعد با اعتراضاتی که داشتند و خود رضا هم دست به اعتصاب قضا زده بود، پیش از اون ضیا نبوی با بردن سازها به دادگاه و اعلام این خبر در رسانه ها گفته بود که بندهای مختلف در زندان اوین از جمله بند 8 ساز دارن، و این تلاش ها باعث شدش که کمی شرایط بند 8 بهتر شده. ولی همچنان مشکلات دیگه‌ای وجود داره، مثل اینکه غذایی که اونجا میدن قابل خوردن نیست. به هر حال مشکلات بهداشتی همچنان وجود داره در بند. فرسودگی ساختمان باعث میشه که بهداشت بند در سطح بسیار پایینی قرار داره، و این هم چالش‌های بعدی زندانیان هست که باید به اون رسیدگی بشه.
نسرین ستوده حقوقدان سرشناس در تهران بود، اما پس از چند ماه ظاهراً قرار بار دیگه پروازها از ایران به پایتخت‌های اروپایی از سر گرفته بشه. البته نه با ایران ایر و ماهان که تحت تحریم هستن، بلکه با قشم ایر و ایران ایر تور. بشنویم از سعید جعفری.
مقام های جمهوری اسلامی میگویند پس از چند ماه وقفه قرار است بار دیگر پروازها از تهران به پایتخت‌های اروپایی از سر گرفته شود. حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران، در یک نشست خبری با بیان این مطلب اضافه کرد که شرکت هواپیمایی ایران ایرتور از بهمن ماه پروازهای منظمی را به مقصد پاریس خواهد داشت. او با اشاره به اینکه این حاصل یک کار فشرده یک ماهه با همراهی وزارت خارجه و شرکت هواپیمایی مربوطه بوده، در این رابطه چنین گفت:
این پرواز بلیت فروشی پرواز پاریس انقریب استارت بخوره و اولین پرواز انشالله از اوایل ماه آینده 12 بهمن ماه انشالله استارت بخوره.
این در حالی است که در طول سالها و ماه‌های اخیر شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر، ساها و ماهان تحریم و دیگر اجازه ورود به اروپا را نداشتند. حالا حسین پورفرزانه می‌گوید علاوه بر ایر تور، شرکت هواپیمایی قشم ایر هم قرار است به زودی پروازهایی را به مقصد دو پایتخت اروپایی انجام دهد. در همین حال رضا موسوی مدیر عامل ایرتور ضمن تایید این مطلب اعلام کرد که دو پرواز در روزهای دوشنبه و جمعه به مقصد پاریس برقرار خواهد شد و قرار است تا پایان سال آلمان، اسپانیا و ایتالیا نیز به برنامه پروازی این شرکت اضافه شوند. از اواخر مهر ماه و پس از آنکه شورای اروپا شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر، ساها و ماهان ایر را به اتهام انتقال پهپادهای ایرانی و فناوری‌های مرتبط با آن به روسیه تحریم کرد، دیگر هیچ هواپیمای مسافربری ایرانی به اروپا پرواز نداشت. این موضوع باعث شده بود تا ایرانیانی که قصد سفر به اروپا را داشته باشند مجبور شوند از شرکت‌های هواپیمایی ترکیه و یا قطر و امارات استفاده کنند که این موضوع علاوه بر طولانی شدن مدت پرواز هزینه‌های مربوط به آن را هم به شکل قابل توجهی افزایش می‌داد. حالا مشخص نیست این پروازهای جدید تحت چه سازوکاری قرار است به سمت اروپا پرواز کنند، چرا که بیشتر یکی از مشکلات این هواپیماها عدم دریافت سوخت در فرودگاه‌های اروپایی بود، اتفاقی که باعث می‌شد این هواپیماها سوخت مورد نیاز برای پرواز برگشت خود را با خود حمل می‌کردند. این مسئله باعث شده بود تا کارشناسان از خطرات چنین اقدامی برای هواپیما و سلامت مسافران بگویند. اظهارات مقام‌های ایرانی کمی در این رابطه متناقض است. مدیر عامل ایران ایرتور گفته که قرار نیست فرودگاه‌های مقصد به هواپیماهای ایرانی سوخت تحویل دهند، هرچند رایزنی‌ها در این خصوص در حال انجام است. در مقابل اما رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید این مسئله در پاریس حل شده و شرکت‌ها در پایتخت فرانسه به هواپیماهای ایرانی سوخت می‌دهند، اما با قیمتی بالاتر.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید؟ بریم با اردشیر طیبی گزارش متفاوت بشنویم. پژوهشگران میگن انجام فعالیت ورزشی میتونه از فرسودگی شغلی کارمندان جلوگیری بکنه.
پژوهشی تازه نشان می‌دهد که ورزش به شرطی که با شدت متوسط انجام پذیرد می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر در مقابله با خستگی بیش از حد شغلی عمل کند. این تحقیق که نتایج آن در مجله پزشکی شغلی و زیست محیطی منتشر شده به بررسی تأثیر فعالیت‌های بدنی بر خستگی عاطفی و رضایت شغلی بیش از 500 فرد شاغل پرداخته است. دکتر میشل ولف مارنوس دانشمند تحقیقاتی در پرسونیفای هلس و عضو هیئت علمی در دانشگاه جورج میسن در این باره به وبسایت هلس گفت فعالیت‌های فیزیکی متوسط مانند دویدن ملایم، پیاده روی سریع یا دوچرخه سواری میتوانند تأثیرات مثبتی بر کاهش فرسودگی شغلی داشته باشند. شرکت کنندگان در این مطالعه که همگی کارمندان تمام وقت بودند، نظرسنجی‌هایی در مورد استرس‌های شغلی و عادات ورزشی خود را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که کارمندانی که در فعالیت‌های فیزیکی متوسط به طور منظم شرکت می‌کردند، کمتر از دیگران احساس خستگی عاطفی می‌کنند و احساس دستاورد شخصی بیشتری دارند. این تحقیق همچنین به اهمیت توجه کارفرمایان به سلامت کارمندان نیز اشاره می‌کند. دکتر مارنوس توصیه می‌کند که کارفرمایان باید به فراهم کردن امکانات ورزشی یا کمک هزینه‌های ورزشی برای کارمندان خود فکر کنند تا آنها بتوانند به طور مؤثرتری با استرس‌های شغلی مقابله کنند. یکی از جنبه‌های جالب این مطالعه تأکید بر این نکته است که چرا ورزش‌های با شدت بالا مانند تمرینات سنگین کار با وزنه یا آماده‌سازی برای ماراتون‌ها به اندازه ورزش‌های با شدت متوسط مفید نیستند. دکتر ادوارد دلاتوره، دکترای علوم رفتاری و مدیر عملیات در دانشگاه چپمن، در این باره می‌گوید ورزش‌های شدید ممکن است به آزادسازی کورتیزول بیشتر منجر شوند که به نوبه خود می‌تواند استرس و خستگی ذهنی را افزایش دهد. نویسندگان این مطالعه در نهایت توصیه کردند که کارمندان برای مقابله با فرسودگی شغلی برنامه ورزشی متعادلی داشته باشند که شامل 3 تا 5 روز ورزش با شدت متوسط باشد و در روزهای دیگر نیز فعالیت‌های سبک‌تری مانند پیاده‌روی یا یوگا را انجام دهند. این برنامه نه تنها به کاهش فرسودگی شغلی کمک می‌کند، بلکه به بهبود سلامت قلبی عروقی، تنظیم احساسات و حافظه نیز منجر می‌شود.
گزارش اردشیر طیبی بود. به پایان ساعت 14 امروز می‌رسیم. همچنان با ما باشید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. نظرات شما شنوندگان محترم برای ما در رادیو فردا بسیار ارزشمنده و حتما به ما کمک می‌کنه.